ملک ایرانیان.
بینندگان گرامی، با درود فراوان به شما. مسائل کوچ ایرانیان را به همراه بررسی عوامل و پس‌لرزه های این دگرگونی تاریخی همچنان ادامه می دهیم. در ارتباط با عدم وجود آلترناتیو و دلایل ریشه‌ای آن، اجازه دهید که امروز به پاریس برویم و بنشینیم پای صحبت یک حقوقدان با سابقه که ریشه در فرهنگ حقوقی کشور ما دارد، آقای هدایت متین دفتری، فرزند دکتر احمد متین دفتری است که در دوران حکومت رضاشاه نخست وزیر ایران و سپس نماینده مجلس شورای ملی و سنا و همچنین وزیر دادگستری ایران بود. آقای احمد متین دفتری 90 سال قبل دکترای حقوق خود را از کشور سوئیس دریافت کرده بود و سپس سالها در ایران خدمت کرد. فرزند او آقای هدایت متین دفتری حقوقدان که امروز به دیدار او می‌رویم، بنیانگذار جبهه دموکراتیک ملی ایران است که او همچون من و شما سالهاست که به طیف کوچ کنندگان ایرانی پیوسته. به پاریس می رویم، محل مونپارناس، و می نشینیم پای صحبت هدایت متین دفتری، فرزند احمد متین دفتری، نوه زنده یاد دکتر محمد مصدق. آقای دکتر متین دفتری، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه این فرصت پیش آمد که در پاریس خدمت شما برسم.
بندم خوشحالم که شما رو تو پاریس میبینم و انشالله که همیشه مثل امروز سالم و خوب باشین و سالهای سال به پاریس بیاین. این بحثهای خیلی جالب و خیلی خوبی رو که شما ضبط میکنید و پخش میکنید رو ادامه بدید.
قربان شما، سعی میکنیم مقدار آگاهی بدیم دیگه، صرفا هدف همون آگاهی است. همونطور که در جریان هستید، طی یک سال گذشته آقای متین دفتری، اوضاع داخل کشور قدری تغییر پیدا کرده. شاهد این هستیم که تظاهرات مختلفی در شهرهای خیلی مختلف همینطور پیگیر و پیگیر میشه و حتی اخیرا در تهران دوباره گسترش پیدا کرد. نکته جالب اینجاست که بیشتر متوجه میشیم این تظاهرات یک مقدار زیادش جنبه اقتصادی داره، نارضایتی مردم از مسائل اقتصادی و بانکی و مواد غذایی و غیره، ولی جنبه های سیاسی و اجتماعی و مدنی هم حتی پیدا میکنه. بعد به فحاشی هم میکشه، مرگ بر خامنه‌ای هم درش هست، البته رضا شاه هم درش هست یا رضا بیا هم درش هست. به هر حال یه تحولی است تا یک سال گذشته، مخصوصا از دی ماه گذشته اگر دقت کرده باشین. نکته که این وسط الان خیلی مطرح اینه که ما نگاه میکنیم در 49 سالگرد انقلاب هیچ نیروی که بتونه یه تشکل جدی داشته باشه و مورد تایید اکثر جامعه قرار بگیره یا قشر گسترده از جامعه قرار بگیره در مقابل رژیم نیست. یعنی نه حزبی، نه سازمانی، نه بنیادی فراگیر یه مقداری تشکل داشته باشه، فراگیر باشه، بتونه انسان اساسنامه‌اش رو ببینه و عده زیادی قبول بکنن که برای آینده ایران اینها قدم‌های مثبتی میتونن بردارن، بهشش نمیخوره. از شما خواستم خواهش کنم به عنوان حقوقدان که سالها در ایران و بعد در خارج فعالیت حقوقی داشتید، بدونم مخصوصا در ارتباط با مسائل سیاسی چگونه است که طی این 40 سال یک همچین انسجامی یا تشکل کوچک یا متوسط تولید نشده، چه عواملی در این بین وجود داره؟
البته این مسئله حقوقی نیست، شاید هم حقوقی باشه از یه جهت، یعنی پایمال شدن حقوق باعث شده که ما این کار رو، ما آلترناتیوی به این صورت یا نیروی بدیلی به این صورت نداشته باشه.
نه خود مسئله حقوقی نیست،
خیلی اهمیت داره، ولی فکر میکنم که این مربوط به تاریخ تحولات و وقایع تاریخ معاصر ایران باشه، یعنی تاریخی که از قبل از انقلاب مشروطیت شروع میشه و با تا به امروز و ریشه در تاریخ داره و در واقع زمینه‌های تاریخی، اجتماعی، فرهنگی جامعه باعث شده که ما نتونیم یک آلترناتیوی در خارج از کشور در مقابل این رژیم به وجود بیاریم و تنها آلترناتیوی که الان ممکنه وجود داشته باشه درون خود رژیمه و همین الان دارن زمینه‌هاش رو درست میکنن به صورت اصلاح طلبان و نه با اصلاح طلبان واقعی که مثل بنده و دیگران و حضرت عالی پناهنده سیاسی هستن در خارج از کشور و به هر حال جزء اون جرگه نمیتونن قرار بگیرن. اصلاح طلبانی که قبلا خودشون جزء شدادهای جامعه بودن و ظالمانی که اونجا به هر حال عمل میکردن و عمل کردن.
فرحال چند نوع اصلاح طلب در داخل کشور داریم که اصلش دولتی است و یه قشری هم که خودشون رو از دولت جدا
و خب آدمای خوب هم جزشون حتما هستن که ما نمیشناسیم یا بنده میشناسم و الان حواسم نیستش که کجاست اسم بتونم اسم بیارم و اصلا اسم آوردنم نداره و هر حال همه چیز خوب و بد داره این قضیه، ولی مسئله به نظر من کاملا تاریخی است. یه زمانی به دلیل اجتماعی و فرهنگیش رو همیشه مطرح میکردن و میگفتن که ایرانی در کار فردی فوق‌العاده است، یعنی وزن برداری خوب میکنه چون یک ورزش فردیه و کشتی خوب میگیره به دلیل اینکه یک ورزش فردیه، ولی در کار جمعی استعدادی نداره و اصلا فرهنگش رو هم نداره.
شما چقدر قبول دارید اینا؟
تیم فوتبال ایران به خصوص وقتی که شکست میخورد گفتن آقا ما اینا کار جمعی نمیتونن بکنن، ایرانی جماعت کار جمعی نمیتونه بکنه. این خودش شاید یه دلیلی باشه، ولی این دلیل واقعی قضیه نیست. دلیل واقعی قضیه وقایعی است که توی از انقلاب مشروطیت به بعد اتفاق افتاده در مملکت ما و به خصوص در دوران جنگ سرد به یک شدت عجیبی رسیده. این وقایع هستن که مجموعشون و اتفاقاتی که توش میفته باعث شده که ما امروز نتوانیم یک نیروی بدیل متشکل اونطور که شما توصیف کردید ما داشته باشیم.
ولی به هر حال این دوران 100 ساله بارها بوده، مثلا بین سالهای 20 تا 32 چندین حزب در ایران بود، فعالیت‌های سیاسی میشد، درسته؟
خب درسته، غلط هم هست. شما مثلا همین مثال فوتبال رو که آوردن در نظر بگیرید، خب فوتبالیست های ایرانی کار کردن، زحمت کشیدن، الان ما میبینیم تیم فوتبال بسیار خوبی ایران داره و فوتبالیست ها هم میتونن کار جمعی بکنن مثل بقیه فوتبالیست های دنیا به دلیل اینکه جلوشون باز بوده، هیچ حکومتی تا به حال راه اینا رو مسدود نکرد، مشکلات براشون فراهم شده از این ور اون ور، به هر حال شکی نیستش، مشکلات عادی و غیر عادی، ولی چون زمینش رو داشتن آمدن و تونستن کار جمعی بکنن. سیاسیون ایران، کسانی که میخواستن تشکلهای سیاسی برقرار بکنن، حزب برقرار بکنن، این شانس رو هیچ وقت نداشتن در طول این مدت تاریخ. و شما اگر امروز میبینین که در خارج از کشور نتونستیم یه آلترناتیو بسازیم به دلیل اینکه زمینه اصلیش رو نداشتیم. آلترناتیو موقعی ساخته میشه در هر کشوری به هر شکلی که توی بستر اجتماعی خودش باشه و اون وقت این اگه به تبعیدم رفت اونجا باز میتونه کارش رو درست انجام بده. شما ببینید ما هر زمانی، شما اشاره کردید به وجود احزاب سیاسی، شما هر زمانی از انقلاب بعد از انقلاب مشروطیت، بعد از مجلس اول و تنظیم قانون اساسی و اینها، ما ببینیم که مثل تمام کشورهای راقیه اون زمان ایران اولا کشوری است که قبل از بسیاری از کشورهای اروپایی دارای قانون اساسی شده، بر اساس وقایع انقلاب کبیر فرانسه یک حرکت حقوقی رو شروع کرده برای مردم و به نفع مردم و به هر حال دست کمی از جاهای دیگه نداره. ما این رو در همون موقع میبینیم و احساس میکنیم، یعنی زمینهاش اون به اصطلاح سند اعلامیه حقوق بشر و شهروندیه که عیناً هجی شده به صور مختلف در قانون اساسی بعد از مشروطیت. شما این رو میبینین در اونجا، میبینین که مثلا مسئله حاکمیت مردم، مسئله برابری شهروندی، برابری اشخاص بدون هیچ گونه استثناء، تمام اینا در این قانون پیشبینی شده. و برحال ما چیزی کم نداشتیم، فقط بایستی تمرین دموکراسی و تمرین اجرای اینها رو میکردیم که بتونیم حزب بسازیم، بتونیم تشکل سیاسی بسازیم. در اون نقطه از زمان ما میبینیم که با دو حزب خیلی مهم علاوه بر سایر تشکل‌های کوچکتر و انجمن‌هایی که قبلاً به وجود اومده بود در تمام شهرستان‌ها در تهران و در جاهای دیگه، دو حزب سیاسی مهم یواش یواش شکل می‌گیرن و اینها احتیاج به رشد و زمینه و بستر برای رشد دارن. یکی حزب دموکرات، یکی حزب اعتدالیه. اینها خب مجلس اول به توپ بسته میشه. خب فعالیت پارلمانی است که حزب او میسازه، مجلس اول که به توپ بسته میشه و تموم نمیشه. دوران استبداد صغیر رو داریم که در اونجا تشکل امکان نداره. بعد از اون ما میایم به چی میرسیم؟ به سقوط استبداد و محمد علی شاه که مجلس رو به توپ بسته بود و مشروطه دوم. دوره مشروطه دوم با مجلس دوم شروع میشه. مجلس دوم تشکیل نشده، ما آلتیماتومش روس رو داریم. در مورد اصلاحات مملکت که شروع شده بود با آوردن مورگان شوستر به ایران و قانون معروف مجلس دوم در مورد کارهای اصلاحی که مملکت باید بکنه و استخدام این مستشاران که کار خیلی اساسی رو شروع کرده بودن در مالیه ایران و ایجاد مالیه درست کردن، تمام اینها شروع شده بود. ما مواجه میشیم با التیماتوم روس. خب مجلس دوم ناچار عملا تعطیل میشه و در نتیجه مشروطیت تعطیل میشه. ما میگیم تو قانون اساسی میگیم مشروطیت تعدیل بردار نیست و نبایدن باشه، ولی عملا مشروطیت تعطیل میشه، تمرین دموکراسی از بین میره و فشار روی مردم زیاده. و به هر حال در اون دوره هم هنوز زمینه برای تحول این احزاب به صورتی هستش که حزب دموکرات از توی مجموعه احزابی که وجود دارن میتونه خودشونو بکشه به بالا به مجلس سوم. در مجلس سوم شما میبینین که مواجه میشه با جنگ بین الملل، اشغال ایران و زمینه‌های مختلف و فشار بر مجلس توسط نیروهای استعماری که منتهی میشه به مهاجرت به غرب و از اونجا به عثمانی و تشکیل دولت موقت در عثمانی در برابر اتفاقاتی که داره در ایران میفته. به هر حال مجلس سوم ناکام میمونه. اون تمرین پارلمانی واقعی در اون مدتی که هست و انجام میشه، ولی زمینه نداره. مدت طولانی فترت هست، فترت یعنی تاریکی و دوره مجلس وقتی که نباشه معروف بودش به دوران فترت، یعنی دوران تاریکی. خودش گویای مسائل خیلی مهمیه، مسئله خیلی مهمیه و اثبات کننده نکته که من میخوام خدمتون عرض بکنم. خب در اواخر کابینه وثوق الدوله در سال 1299 جنگ بین المللی تموم میشه، مسائل یواش یواش داره برمیگرده به حالت عادیش و انتخابات طولانی مجلس چهارم شروع میشه. در این انتخابات ما میبینیم که دو حزب دموکرات شرکت دارن، یکی دموکرات ضد تشکیلی، یکی دموکرات تشکیلی. دموکرات تشکیلی میگوید که آقا ما انتخابات نبایستی هنوز شرکت بکنیم، و انتخابات با صبر کنیم اون رفقا و دوستان ما و کسانی رو که مهاجرت کردن و رفتن برگردن به ایران. تشکیلی ها میگن نه ما بایستی حزبمون رو تشکیل بدیم و در انتخابات شرکت بکنیم و معطل اونها نشیم. به هر حال یه طوری مسئله حل میشه و تشکیلی و ضد تشکیلی به صورت دو حزب وارد مجلس چهارم میشن. مجلس چهارم با وجودی که بعد از کودتای 1299 تشکیل شد کارنامه مشعشع و کارنامه درستی داره، از جمله آخرین روز در آخرین روزهای خود تو توانست قانون زمینه پیدایش قانون مجازات عمومی رو که یک کد پنال ناشی از وقایع روشنگری بود به جلو ببره و میراثی بگذاره برای کمیسیون این رو ادامه بده و مجلس پنجم این رو درست بکنه. ولی در همین دوران ما میبینیم که با وجود زمینه‌ای که برای تمرین دموکراسی وجود داره و تمرین کارهای تشکلی و اینها در وجود داره، آهسته آهسته سردار سپه قدرتش بیشتر میشه به جایی که به صورتی که فرمانده کل قوا برای او کافی نیست و ریاست وزرا رو میخواد و نخست وزیری رو میخواد و این نخست وزیری نظامی به علت وجود قدرت نظامی و فشاری که روی مردم گذاشته شده و زمینهایی که برای استبداد برای دیکتاتوری فراهم شده، این آقای سردار سپه ایشون میشن رئیس الوزرا. کمی بعد ایشون میل به ایجاد جمهوری و مقام ریاست جمهوری پیدا میکنن، ولی با مقاومت کسانی که فکر میکردن این جمهوری تبدیل به یک استبداد وحشتناک مجددا خواهد شد روبرو میشه،
از جمله روحانیت،
از جمله بخشی از روحانیت. ایشون بخشی روحانیت رو راضی میکنن، وارد این جزئیات نمیخوام بشم ولی حالا اشاره میکنم، روحانیت رو راضی میکنن به اینکه سلطنته و به سلطنت میان. خب مشخص بود که ایشون پادشاه بشن یا باید یه فرد غیر مسئول مثل یک پادشاه مشروطه باشن، یا اینکه اگه بخوان هنوز فرمانده کل قوا بمونند و هنوز کار ریاست وزرا رو انجام بدن و خودشون مملکت رو اداره بکنن، اون وقتی که اسمش مشروطیت نیست و دیکتاتوریه. ما میبینیم که تمام انجمنهایی که در این دوران 1300 انجمنهایی که در این دوران شکل گرفته بودن، احزابی که در این دوران شکل گرفته بودن، از جمله مثلا انجمنهایی بود برای حمایت از حقوق زنان تشکیل شده بود. هرچی از تشکیل شده بود در این دوران باید تعطیل میشد. ما مجلس بعد از اومدن رضا شاه، ما مجلس هفتمو داریم، یعنی مجلسی که دیگه در انتخاباتش مستقیما ایشون دخالت کرده بود و خودش تمام نماینده ها رو تعیین کرده بود و عملا هم همه اینا رو ثبت کرده بودن و مطرح کردن بدون اینکه مردم مطلع باشن که انتخابات هست، که حتی یکی از معارف اون زمان فکر میکنم مرحوم مدرس بود میگه آقا این همه رأی که صادر، خب میگیم ما هیچ رأی نداشتیم ولی اون یه رأی خودم کوش، چرا اون رو نشمردیم؟ و دوره به دوره، دوره هفتم و هشتم و نهم و دهم و یازدهم تا دوازدهم و حتی انتخابات دوره سیزدهم که بعد از رفتن رضا شاه مجلسش افتتاح شد، اینها رو یک مجلس تموم میشد، مجلس دومی رو به فرمان شاه با همون وکلایی رو که ایشون تعیین کرده بودن و کسانی هم که خط زده بودن جدید جوش گذاشته بودن تشکیل شد. یعنی یک دوران سیاه دیکتاتوری و توقف در تحول ایجاد تشکل، نه تنها تشکل جدیدی به وجود نیامد بلکه اون چه که بود نابود شد. حتی زنایی که خانمهایی رو که رفته بودن، بانوانش که رفته بودن و انجمنهای برای حمایت از حقوق زنان تشکیل داده بودن، برخی رو زندانی کردن به علت کارهای سیاسی که می کردن در همین زمینه و تمام اینها تعطیل شد. ما موندیم با یک انجمن اجازه فعالیت داشت، اون هم اون سالهای آخر سلطنت ایشون بود، به نام انجمن پرورش افکار اسمم انجمن نبود، پرورش افکار، که اون هم بانیش وزارت فرهنگ بود و جزء وزارت فرهنگ. کاری هم که انجام میشد، کاری هم که انجام میشد فرهنگی بود.
صحیح.
فرهنگی بود و نه سیاسی در اونجا، و کار فرهنگی هم محدود بود به نطق و خطابه، نطق و خطابه، و خب مشخصی که توی اون دوران اگه کسی قرار است نطق و خطابه باشه چی خواهند گفت، و به خصوص تئاتر. و یه کار خیلی اساسی در اون دوران انجام گرفت، تهیه کتاب‌های درسی بسیار مفید بود که در همین پرورش افکار کمیسیونی تشکیل شده بود به ریاست مرحوم غلام حسین رهنما، که یکی از بزرگان در واقع فرهنگ ایران بود، و این کتاب‌های درسی بسیار موقر و بسیار درست در اون دوران انجام شد. ولی اون چه که کشته شد و از بین رفت، نفس تجربیات و آمال و شخصیت‌هایی بود که باید کار سیاسی می‌کردند و باید حزب رو در ایران متحول می‌کردند. ما بعد از شهریور 20 می‌بینیم احزاب جدیدی تشکیل میشه. بزرگترین حزب توده است. ما حزب ایران رو داریم که عده‌ای از جوان‌ها و روشنفکرها تشکیل دادن. ما و متشکل از چند تا حزب بود و بعد ما احزاب خیلی مهمی پیدا کردیم، مثل نیروی سوم. نیروی سوم حزب پانیرانیست بود، حزب یعنی مکتب پانیرانیست بود، که بعد تبدیل به 3-4 حزب شد در اون دوران. و به هر حال یک تمرین وسیع دموکراسی از سال 1320 تا 1332 که کودتا در ایران انجام میشه شکل میگیره،
که متوقف شد.
با کودتا همه این نه تنها متوقف شد، تنها متوقف که کاش فقط متوقف میشد، بلکه نابود شد. و اون چیم که از اینها موند قشر بالاش بود. ببینین من میگم که بایستی حزب و آلترناتیو و هر چیزی مانند این در بستر خودش شکل بگیره. این بسترش ایرانه. در این بستری که اسمش ایران بود، بعد از کودتا شما دیگه نمیتونستید که حزبتون رو توسعه بدین. بله، رهبریش میموند، قشر بالاش میموند، ولی اون چه که در واقع بهش میگن ریشه حزب در جامعه و چیز، اون ریشه های بسیار ظریف و جدیدی که در پیدا شده بود، به جای اینکه مرتب تقویت بشن، همه دونه دونه سوختن و از بین رفتن. یعنی در کنار حزب بایستی اتحادیه‌های کارگری باشه، سندیکا بایستی باشه و خیلی چیزهای دیگر، و بعد هم حزب بایستی درون مردم، شما جبهه ملی یا هر حزب تشکل اون دوران فقط یک بدنه رهبری نداشت، بلکه ریشه داشتن توی جامعه، توی بازار، توی بین زحمتکشان، بین تمام کسانی که صنعتگران، بین فقط تو دهات، البته نتونسته بودن هنوز برن، ولی در چیزهای شهری وسعت داشت توی مردم. این بسترشه، تو اون بستر رشد میکنه. این بستر رو از گرفته بودن.
خب آیا مثل این دفتر بعد میان به سال 57، به هر حال برای مدتی قشر گسترده ای آمدن در خیابان.
در سال 57 دو حزب درست شد. قبل از 57 بود البته. قبل از 57 بودش. حزب میلیون درست شد و حزب مردم. ولی خب این احزاب دولتی بودن. قبلا در دوران دموکراسی هم آقای قوام السلطنه وقتی که نخست وزیر بودن، حزبی درست کردن به نام حزب دموکرات ایران.
صحیح.
ولی این حزب به محضی که آقای قوام سلطنه دولتش سقوط کرد، حزبم سقوط کرد، به دلیل که این حزب از بالا تأسیس شده بود و کسانی که محل کاریابی بود، کسانی که میخواستن شغل پیدا بکنن، روابط پیدا بکنن تو دولت، میرفتن عضو این حزب میشدن. دو حزبی رو هم که بعد از 28 مرداد در سال فکر می‌کنم 35 36 اونطورا بود، حالا یادم نیستش چه سالی بودش، در سال 35 یا 36 خودمون دارم میگم 35 یا 36 بودش که حزب اعلام شد که حزب مردم به ریاست دکتر اقبال. ولی حزب از بالا بودن، هر دو
دولتی بودن،
هر دو دولتی بودن، از بالا بودن، هر نفس دیگه خفه میشد. ما فقط یک دوره داریم، یک دوره فضای باز سیاسی داریم با نخست وزیری آقای دکتر امینی. بعد از دو مبارزه انتخاباتی جامعه به یه حالتی رسیده بود که یک دریچه هایی رو باز کرده بودن برای فضای باز سیاسی که باعث شد که یک انتخابات مخدوش در تابستان منحل بشه و مجدداً در زمستان سال 39 یک انتخابات دیگری بشه و این انتخابات به هر حال توش چند نفری تونسته بودن انتخاب بشن و مجلس هم استتاح میشه و کسانی که مبارزه، یکی از کسانی که به طور بارز مبارزه این انتخاب و این مبارزه انتخاباتی رو به جلو میبرد خود شخص دکتر امینی بود.
صحیح.
که بعد از سال 40، اوایل سال 40 بود که آقای دکتر امینی بالاخره شد نخست وزیر، ولی به این شرط که این مجلس رو منحل میکنن، چون انتخاباتش بخش عمدهش مخدوش بود، این مجلس رو منحل میکنن و مجددا انتخابات میکنن. ولی این انتخابات هیچ وقت نشد. اگر میشد ما یه شانس خیلی بزرگی، آقای دکتر امینی هم یا دستش نبود، ولی من فکر میکنم که شرایط طوری بود که نمیتونست انتخابات بکنه.
شرایط
طوری بود که نمیتونست انتخابات بکنه و انتخابات انجام نشد. اگر میشد یک زمینه بود برای اینکه احزاب بتونن در این انتخابات و در فعالیت پارلمانی مجددا رشد جدیدشون رو پیدا بکنن. این کارم انجام نشد و طوری شد که ساواک که ادعا میکرد که مأمور امنیت داخلی است، امنیت داخلی رو در این میدید که تشکل‌های مثل جبهه ملی دوم و سپس جبهه ملی سوم رو به شدت سرکوبی بکنن و به خصوص جبهه ملی سوم رو که آخرین مرحله جبهه ملی بود. خب در این دوران احزابی که قبلا در اون دوران مربوط به ملی، دوران نهضت ملی تشکیل شده بودن، راستی به نهضت ملی یا این دولت ملی حمله بر ناسیونالیست نبود بشه، چون ملی در لغت معنای سیاسی اون زمان یعنی پاتریوتیزم، یعنی وطن دوستی، معنیش ناسیونالیسم نبود که امروز معنا کردن به صورت ملیگرایی. با ملیگرایی فرق داره، ملیگرایی ناسیونالیسمه. به هر حال در اون در بستری که ملی بود این احزاب روش کرده بودن. اینها اومدن وارد جبهه ملی دوم شدن و درون جبهه ملی دوم یه رشد جدیدی رو شروع کردن تو این جامعه. ولی با استعفای آقای امینی و آمدن آقای علم و انتخابات آزاد زنان و آزاد مردان، باز دو مرتبه سیاست از بالا بود و سرکوبی اون چه که پایین بود، که تا سال 1344 آخرین گروه های مربوط به رهبری جبهه ملی سوم، این اکنون ما در جلومون داریم، بردن به زندان و به زندان های کوتاه مدت که کمتر از یک سال و بیشتر از یک سال محکومشون کردن و سیاستی رو که میتونست بالنده بشه و در جامعه شکل بگیره و مانع هر نوع در واقع انحراف بعدی، انحرافاتی که میبینیم بعد از ساقط شدن رژیم قبلی به وجود اومد، این مانع هر نوع انحرافات بشه، اینا همه مجبور شدن برگردن به سر جای خودشون و امکان هیچ گونه تشکل غیر نیمه علنی هم وجود نداره.
خب این شانسی است که از دست دادیم دیگه
و سرکوبی. خب ما این شانسی که از دست دادیم، ما تمام هر کشوری وقتی که آلترناتیو داره، اون کشورهای افریقایی الان که آقای یه دیکتاتور که میره، یه آلترناتیو اونجاست میره جاش و یه حزب دومی بوده که این مدت تونسته تنفسی بکنه پس میاد جاش. ما همچین ما خودمون که به هر حال تیم فوتبال نمیتونیم تشکیل بدیم، ولی در بستر مناسبش تشکیل دادیم، در اینجا این بستر مناسب رو پیدا نکردیم که حزب‌های خودمون رو به جلو ببریم و اون احزابی رو که در دوره‌های خیلی کوتاه فعالیت شکل گرفته بودن دونه دونه منحل شدن. به صورتی رسید که حزب ایران نوین فاعل مایشا شده بود و هر کاری دسته میخواستم و من مرکز کاریابی هم اون بود. دو مرتبه حزبی بود که تقریبا از بالا تشکیل شد، مرکز کاریابی شده بود و در همون دوران ساواک میاد با زیر مذاکراتی اجازه میدن که یک حزب دست راستیه که مخل آسایش جنگ سرد قرب در جنگ سرد نبود و قبول میکردن به عنوان این که حزبیست که کمونیست هیچ وقت نمیتونه بشه، یعنی وگرنه هر لیبرالی رو میگفتن بایدی سرکوبی کرد به دلیل که ممکنه کمونیست بشه. این حزب پانیرانیستی رو که خود ساواک قبلن شسشو کرده بود، مرتب کرده بود، باشون قرار مدار گذاشته بودن و حتی بهشون قول داده بودن که چند کرسی در مجلس، 4-5 کرسی در مجلس بهشون میدن، دفتر کلوب بهشون میدن، اجازه روزنامه بهشون میدن. به محض اینکه اولین قدم سیاسی رو این حزب برداشت، یعنی اعتراض کرد به نحوه نظرخواهی در بحرین و از دست رفتن بحرین، این حزب تعطیل شد. فوراً تعطیل کردن، وکلای مجلس از مجلس اخراج کردن، در حزب رو بستن، روزنامه‌شون رو تعطیل کردن، یه عنصر خودشون رو آوردن گذاشتن اونجا تحت عنوان یه حزب جدید که بگن این حزب هم در چیز وجود داره. و از این مرحله هم که شما میگذرین میبینین که میاد آقا حزب واحد رستاخیز، باز از بالا
مشخصه
و هر کی هم دوست نداره بذاره بره.
بله اونها
هر کی هم دوست نداره بذاره بره. شما مطرح کردین، به حق هم این سوالتون رو مطرح کردین، تنها حرکت آقای بختیار نبود، شورای ملی مقاومت هم بود، احزاب مختلف دیگر هم بودند، فدایان خلق هم و سایر گروه های چپ در اینجا همه اومدن به چیز و به خصوص در پاریس که اصلا مرکز ورود اینها بود و پخش شدنشون در بقیه دنیا
و سازمان های نظامی هم حتی بود، من شاهد بودم
در این شرایط. در سازمان نظامی به این صورت نبودش، در
بودجه داشتن فعالیت میکردن،
ولی فعالیت میکردن برای دفاع مشروع در ایران در مقابل سرکوبگری های رژیمی که وجود داشت. اینا کارشون رو به اون صورت انجام میدادن. حالا اینا اصلا مطرح نیستش. اونجا که مطرحه، هیچ کدوم از این گروه ها، شورای ملی مقاومت، اولا شورای ملی مقاومتی تشکیل شد به عنوان با این امید که یه آلترناتیو درست بشه. چرا نشد؟ به دلیل اینکه تو بستر خودش که ایرانه نبود و قبلا از بستر خودش به اندازه کافی خوراک نداشت. رجالی که در ایران میتونستن مردم رو حرکت بدن، چند نفر اومدن عضو این شدن. خب در اینجا کیو میخواستن حرکت بدن؟ با چه وسیله‌ای با مردم میتونستن ارتباط داشته باشن؟ حتی دوران کامپیوتری هم هنوز شروع نشده بود که شما یه جوری ارتباطاتی هم بتونید داشته باشین. اون چه که مطرح بود، این سندیکای وجود نداشت که بیاد عضو اینجا بشه و در تبعید بیاد شرکت بکنه. هیچ گونه تشکلی نبود. حزب دموکرات کردستان ایران بود و سازمان مجاهدین خلق و بازمانده جبهه دموکراتیک که بنده نمایندگی می‌کردم، بنده نمایندگی میکرد، جبهه دموکراتیک ملی که من نمایندگی میکردم و بعدش هم چند نفر شخصیت که و یه گروهی هم
از فردایان بودن.
نه بودن، ولیکن اینها زمینه اجتماعی و سیاسی کافی تو درون ایران نداشتن، تو بستر توده مردم ایران اینها نتونسته بودن، فرصتی پیدا نکرده بودن هیچگاه که بتوانن حزب رو بسازن که این حزب در تبعید بتواند آلترناتیو بسازد و و در واقع یک نوع کنگره مردم ایران تشکیل بدهد. همینطور دستگاه آقای بختیار که قشر بالا اومدن، همه کار دیگه نمیتونن بکنن، همه جون خودشون رو دستشون گرفتن اومدن اینجا، اونجا میموندن، تموم بود کارشون، همه تشوردن اینجا. خب اینجا هم یه نهضت مقاومت ملی درست کردن. نهضت مقاومت ملی چه نیروی توده‌ای در ایران داشت که پشتیبانش باشه، که بتونه قدرت باشه و بیاد با بنده و با شما بنده چه نیروی پشتم بودید چی که بیایم با هم بشینیم تازه بر اساس نیروی خودمون با هم دیگه آلترناتیو تشکیل بدیم، یا اینکه یک کنگره مردم ایران در خارج تشکیل بدین که مورد قبول مردم درون ایران بتونه باشه، چون باشی ارتباط داشته باشین. و گروه های دیگری هم بودن که همینطور شما مثلا گروه های مختلف فدایان خلق بودن، هر کدوم بیچاره تلاششون کردن برای تشکل و برای پیشبرد کارشون، ولی اون توده ای رو که باید باش در ارتباط باشن اینجا در کنارشون نبود.
درسته، کاملا درسته.
عملا هم نمیتونست باشه، ولی اگه قبلا این ارتباط رو تونسته بودن ازش برخوردار شون. میبینیم ما یک تاریخ 100 ساله ای رو میشموریم، میبینیم هر جا که اومده یه اتفاقی بیفته یک چیز دیگه، یک اتفاق دیگه اومده و این
خونسا کرده
و از بین برده.
بله.
و این نیروهایی هم که در خارج از کشور بودن همینطور، خب گروه های مختلف سلطنت طلب هستن، اینها هم باز ریشه توی عامه مردم نداره، توده مردم.
یه مختصری به حال در خیابان صدا میکنن،
اونم معلوم نیستش آخر یعنی واقعا صداست یا صدا نیستش و تا چه حدی هستش. به هر حال مردم ناراضی به صورت چیز میان حرفشونو میزنن، ولی اینها ارتباط ارگانیک با هیچ کس نتونستن شکل بدن. و جاهای دیگه دنیا که مقاومتی بوده، ارتباط ارگانیک هم بین مردم و دیگران بوده، در ایران هم چی اتفاقی نیفتاده.
من پاسخ خودم از شما گرفتم به هر حال در ارتباط با این 40 سال، فقط خیلی کوتاه بفرمایید پیش بینی شما چگونه است از این اتفاقاتی که در ایران داره تکرار میشه و هیچ آلترناتیوی وجود نداره و قشر ایرانی خارج از کشور بیش از 5 6 میلیون نفر شده و در داخل کشور هم از 80 میلیون گذشته، توجه کردین؟ پس این نارضایتی در داخل کشور همینطور میتونه اوج بگیره، ولی به کجا میتونه برسه؟
ببینین، مسئله نیست که این نارضایتی ها همه جای ایران هست، ولی همونطور که شما میگین تشکلی نداره. بس گاهی خودجوش یه اتفاقی میفته و بعد یه اتفاق خیلی مهمی زمانی افتاد، اون جنبش سبز بود که رهبری نداشت.
درسته.
و رهبرانش هم دلشون یک ورش تو رژیم بود، یک ورش تو این که با مردم چیکار کنن، نمیدونستن با مردم چیکار بکنن. و بعد هم این مردم رو فرستادن به خونه هاشون.
درسته.
و خودشون هم رفتن تحت سلطه قرار گرفتن و در حصر قرار گرفتن. خب
مثلا در دی ماه گذاشتم به هر حال فعالیت
چند سال قبل از اونم باز یه اتفاقی افتاد که حرکتی بود، ولی حرکتی باز خودجوش و این باز هم قابل سرکوب و سرکوبی شد.
خب چه ارزیابی دارید شما از
این؟ دومی البته اگه رهبری درست داشت من فکر میکنم اتفاق، ولی هنوز اتفاق مهمی ممکن بود بیفته، ولی هنوز همچین رهبری وجود نداره و الان هم باز خودجوش های کوچیکی از اینجا و اونجا و رژیم هم زیاد ترسی از اینها نداره. زیاد ترسی از این و اصلا راهش هم یاد گرفته که بدون سرکوبی یواش یواش قائله ها، هر قائله به هر حال 2 روز ادامه پیدا میکنه و ختم میشه، مگر اینکه بتونه وسعت عمومی پیدا بکنه که بنده قادر نیستم که اینو ارزیابی بکنم که این وسعت عمومیش به چه شکله. ولی یه مثالی به شما بگم، آقای گارسیا مارکز نویسنده مهم امریکای جنوبی یه کتابی داره به نام پاییز پدرسالار،
جدا از 100 سال تنهایی،
جدا از 100 سال تنهایی یک کتاب داره اونم پاییز پدرسالار که اینو آقای مهری هم به فارسی ترجمه کرده در ایران و که ترجمه خوبی هم کرده، ولی ترجمهش به زبانهای دیگه به خصوص انگلیسی همه جا هست. در این کتاب یک دیکتاتور بسیار گردن کلوفتی هست در یکی از کشورهای امریکای جنوبی، کشوری که تخیلیه، آدم صفاک که عده زیاد 5-6 نفر هم شبیه خودش رو درست کرده و شبیه خودش در کنارش هست، در دستگاهش هستن و هر بار میخواد یه کاری بکنه شبیهش رو میفرسته جلو و برخن شهید هم میشود شاید و بعد معلوم میشه که نه همه چیز بود. این ایشون یکی از شهدای زنده رو میفرسته به بیرون و ترتیب اینم میده که ایشون رو ترورش بکنن و او رو ترور میکنن و خودش قایم میشه، صبر میکنه ببینه چه کسانی خوشحالن و چه کسانی آمدن بیرون به طور خودجوش و دارن زمینه فراهم میشه برای اینکه یک تشکلی علی برای آینده مملکت شکل بگیره. و و دارن میخوان بیان مسائل رو بگیرن. خوب که همه میان و مشخص میشه کیان، میاد بیرون و بله چی بود چطور شد بگیرین همشون رو بکش. خب یه عده زیادی رو میکش و یه عده رو به زندان میندازه و یه عده زیادی رو به اشکال مختلف تنبیه میکنه، میره سر جوش. یه روزی دیکتاتور خودش میمیره،
کسی باور نمیکنه،
کسی باور نمیکنه، کسی باور نمیکنه و دستگاه به همون شکل به زندگی خودش ادامه میده و مردمم مطیع دیکتاتوری هستن. دیکتاتوری که مرده و جنازه‌اش در قصرشه و همه فکر میکنن خوابه و همه فکر میکنن که توطئه دیگر است برای اینکه بیاد ایده دیگر رو شناسایی بکنه. هیچ کس جرأت نمیکنه تا جایی که بالاخره کرکس ها میرن به سر برج های قصر میشینن و منتظرن که به لاشه او حمله بکنن. تازه مردم متوجه میشن که یه واقعیتیست و او مرده. خب این مدتی طول زمانی طولانی طول میکشه این قضیه مرگ دیکتاتور. ما هم در ایران الان با یه همچین وضعی وجود داریم. وقتی که آلترناتیو نباشه، وقتی که مردمی به اون صورت حضور نداشته باشن، با این چیزای کوچک خودجوش هم نمیشه دل خوش کرد و باید دنبال یه چیز عنصر واقعیش گشت. من از شخصم از یافتنش عاجزم.
خودتون که اعلام کردید که هم وجود نداره و کشته شده یا مرده شده.
ولی این با تمام سختی هایی که وجود داره، با تمام مسائل ارضی که وجود داره، با تمام تحریم، این تحریم هایی که الان داره میشه، بیشتر ضررش و مشکلش برای مردم عادی مملکتی که زندگی روزمره میکنن، نه سیستم بانکی درست دارن، نه میتونن کار عادی بکنن، نه میتونن وارد حرفه بشن، خیلی مشکلات دارن.
نه دموکراسی برای ما میاره این تحریم ها، نه آزادی میاره،
نه هیچ کدوم اینا رو نمیاره، هیچ کدوم رو نمیاره، هیچ کدوم رو نمیاره.
متاسفانه
و این حکومت به آهسته آهسته همونطور که در مقابل اون دیکتاتور امریکای جنوبی که چیز ادامه پیدا کرد.
خب پس باید منتظریم باشیم تا مردم چشمشون باز بشه و وقایع رو بهتر شناسایی کنن. اینطوری که ما امروز میبینیم آقای دکتر، امروزه چشم مردم نسبت به گذشته بسیار باز شده. یعنی طی 40 سال مردم به وضوح میدونن که این رژیم خواستای اونا رو نمیتونه.
ولی با یه مشکل خیلی مهم نسلی الان در ایران هست جدا از اون چی که ما میشناسیم و جدا از اون چی که ما میدونیم، نسلی الان در ایران هست که هیچ کدوم از وقایع گذشته و تاریخ مملکت شد و اون چی رو که بایستی ازش پند بگیره و نتیجه بگیره نمیشناسه. وقتی که میگه رضا شاه، به دلیل اینکه کسی گفته زمان رضا شاه، یه بزرگتری گفته زمان رضا شاه خیلی خوب بود، وقتی که به رضا شاه فوش میده بازم نمیدونه چرا، به دلیل اینکه کسی گفته که این قلدرم بود، ولی در هیچ موردش چراش رو نمیدونه
متاسفانه.
و این یک عیبی است که الان یک نسل خیلی جدیدی اومده که بعد از انقلاب به دنیا اومده و اینا اون کسانی نیستن که قبلا وجود داشتن و حضور داشتن و تاریخشون رو دیده بودن، پدرانشون رو دیده بودن، کسانش رو دیده بودن. و اینم یکی از مشکلات دیگه جامعه امروز ماست که ما باید راجبش فکر کنیم و راجبش راه حل پیدا بکنیم. چون رسانه‌هایی هم که از خارج پخش میشن باز شنوندش همون قشر قدیمی هستن که دیگه رو به انقراضن. شما تو هر کدوم شما یه سوال دیگری هم کردین که آقا چرا این همه طول کشیده. خب بالاخره اشخاص پیر میشن و همون نسبت هم جوامع پیر میشن.
درسته.
و جوامع اگه خون جدید توشون نیاد، یواش یواش به مرحله مرگ هم میرسن.
من اجازه میخوام که تا سال آینده صبر بکنیم. من سال آینده تابستان باز بیام خدمت شما در ارتباط با وقایع اخیر ایران، ببینیم که چقدر همه چی تغییر پیدا کرده یا رشد کرده.
بله.
در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم.
ما در قربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز.